بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أمين قاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا حافظا وقائدا مناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طيرا. تقدیم به روح پاک امام راحل رضوان الله علیه و شهدای ولا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنیم. بحثمون به اینجا رسید که برای اینکه بتونیم بر اراده خودمون مسلط باشیم و کارهایی رو که دوست داریم مقتضای ایمانمون هست انجام بدیم، گفتیم یکی از راهاش این است که دانسته های خودمون را زنده نگه داریم، بهش توجه داشته باشیم. و برای این کار یکی از راهکارها فکر کرده. دو سه جلسه هم درباره این که فکر درباره چی باید بکنیم و چه فایده این داره و چه ارتباطی داره با اراده عبادت و اطاعت عرایزی بعد از این که عقلمون میرسید و خدا توفیق داد خدمت عزیزان عرض کرد. یه نکته ای که خیلی ها غفلت دارن ازش این است که همونطور که فکر درباره کارهای خیر باعث این میشه که آدم ارادش به کار خیر تعلق بگیره، مخصوصا وقتی فوایدش را در ذهن داشته باشه و به اونا توجه کنه، هم تو فکر درباره کارهای بد هم باعث میشه که آدم کشیده بشه به اون کارها. این نکته ایست که در روایات هم بهش اشاره شد. فرمودن کسی که درباره گناهان زیاد فکر میکنه این فکرها او را به گناه خواهد کشید. بنابراین همونطور که ما یک فعالیت ایجابی و مثبت انجام میدیم که فکر کنیم درباره کارهای خوب و فوایدش، همچنین باید فکر کنیم درباره کارهای بد و عواقبش، عواقب سوءش. اما اگر فکر کنیم درباره لذتهاش و اینکه چگونه و از چه راهی میشه این لذتها رو بیشتر جلب کنیم، این فکرها آدم رو کم کم میرسونه به این که مرتکب عمل هم میشه، چون چه اراده را تقویت میکنه، برمی انگیزانه، یا به قول آقایون شوق را منبعث میکنه، توجه به چیزیست که مطلوب است. حالا یه وقت مطلوب عقلیست، عقل اون را میطلبه اقتضا میکنه، این وقت مطلوب نفسه. درباره اونا هم هرچی آدم فکر میکنه برانگیخته میشه که اونا رو به دست بیاره. شاید همه ما کمابیش تجربه کرده باشیم. اگر یه صحنه ای رو ببینیم که دائما لذت بخش باشه، ممکنه ابتداعا هم اصلا ما عمدن هم توجه نکردیم، نگاهمون افتاد. اما زمینه ای فراهم میشه که شیطان آدم رو وسوسه کنه و هی دوباره اون صورت رو در ذهن آدم مجسم. بعد هم این فکر رو آدم القا میکنه که این چقدر زیباست، چقدر لذت داره. زوجن للناس حب الشهوات من النساء من المنين والقناطير المقنطره الى اخره. یکی از کارهایی که به شیطان در قرآن نسبت داده شده که از کارهای اصلی جناب ایشون هست تزیینه. زیین لهم الشیطان اعمالهم. این مسئله معروفی که میگن مرغ همسایه قاضی، این از همین مقوله هست. آدم یه چیزی که مثلا یک که نظرش میاد لذتی داره، اون چنان شیطان اینا تقویت میکنه در ذهن آدم. خیلی عالی، غذایی بود خیلی خوشمزه، هی تکرار میکنه در ذهن آدم. پس که حالا اگر غذایی هست پس یه لقمه دیگه میخوره، میگه نه این غذا هم لذیذی نبود. ولی شیطان اونچنان مجسم میکنه و تقویت میکنه که انه میذاره زیر ذره‌بین، خوبی هاشو دروش میکنه و بزرگ جلوه میده. این همون چیزی است که در قرآن نام سول لهم الشیطان، زین لهم الشیطان عملهم یاد شده. و این یه واقعیتی است، همه ما میتونیم تجربه کنیم، تجربه کردیم با رو بنده که سالیان درازی. تا اینجاها، تا مادامی که آدم رو به عمل وادار نکنه، گناهی پای آدم نمی نویسن. اما تدریجا علاوه آدم رو به اون نتیجه گناه زیاد میکنه. حالا بعد نیست بین پرانتزی نکته‌ای هم بگیم، آقایون اهل علم و فضل هستن در برش فکر کنن. خیلی وقتا در محافلی بحث میشه از این که فرق فقه با اخلاق چیه. ما در فقه میگه غیبت کردن حرامه، در کتاب اخلاقی هم غیبت حرام. در فقه میگیم نماز واجبه، در کتاب اخلاقی هم میگن نماز واجبه. گناه و سایر چیزا این چه فرقی میکنه؟ مرز بین مسائل فقهی و مسائل اخلاقی چیه؟ من خیلی بین بزرگان دیدم، بزرگان که همهشون از دنیا رفتن، خدا انشاءالله درجاتشون رو عالی کنه، جلساتی بحث کردن در این که این دوتا با هم چه فرقی داره، مرزش کجاست. یکی از وجوهی که میشه تصور کرد، این حالا در بارش فکر کنید ببینید میشه اینو پذیرفت یا نه، فقه موضوعش همونطور که تو اول کتاب های فقهی مینویسن، موضوع فقه اعمال مکلفین، افعال مکلفین، چه کاری خوب است چه کاری منه، چه کاری حرام است چه کاری واجبه یا مستحبه یا مکروه. اون چه مربوط به عمل خارجی است، موضوعش در فقه باید بحث، این واجب است یا حرام. البته بعضی از فعالیت‌های ذهنی هم در فقه مطرح میشه، مثل سوء ظن، یجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. ظن سوء ظن عمل خارجی نیست. و ما یه بحث‌هایی کردن فقها که آیا سوء ظن تا مادامی که در ذهنم هست ولو هیچ اثر خارجی نداشته باشه این هم گناه هست یا نه، گناهش گناه فقهی شما کسی که اثری در خارج پیدا میکنه. برای این الان مورد شبه هست که اینجور فعالیت های ذهنی در فقه جایی داره یا نداریم. اون چه مسلمه افعال مکلفین در فقه بحث میشه. نتیجه شم این است که کارهایی که واجب و مستحب و ثواب داره، کارهایی که حرام است گناه داره، مکروهات هم موجب نقص ثواب و یک نوع کدورتی یه دونه زشتی پلشتی میشه. اما ما وقتی عمل را انجام میدیم، گناهی خدای نکرده مرتکب میشیم یا اطاعتی عبادتی میکنیم، قبلش یه مقدماتی در روح ما داریم، دوست داریم که این کار را انجام بدیم، با مبادی نفسانیش به اصطلاح در افعال فرق میکنیم. گاهی ابتداءن از اولین بار از آدم چشمی به چیزی میفته، یه خورده آدم حواس جمع بشه فورا چشمشو برمیده. قل المؤمنین یغضوا من ابصارهم. اما اگه تکرار شده باشه و ملکه و عادت شده باشه، به این زودی آدم نمیتونه چشمشو برمیده. عادت که شد خیلی مشکل ترکیش. در عادت همیشه اون صورت عمل و لذتی که داره تنها در ذهن آدم حاضر، به محضی که مواجه شد فورا آدم رو تحریک میکنه که انجام بده. البته عادت خیر هم همینطوره، کارهای خوب هم آدم وقتی عادت میکنه، اونایی که مثلا عادت دارن به تهجد، یه شب نماز شبشون ترک بشه گم شده این داره. ان للخير ضراره كضراره الخمر، روایت اهل سنت نقل کردن، من در نهایه ابن عسير دیدم. کار خیر هم خلاصه یک کششی داره، جاذبه ای داره، خماری میاره گردن انجام میده. خدا آدمزاد اینجور آفریده که کمک کنه به اینکه یک کاری که انجام داد برای مرتبه دوم آسان‌تر میشه براش. حالا چه کار خوب باشه چه کار بد، وقتی عادت شد براش خیلی راحت کارهای بزرگ عبادتهای سنگین انجام میده. کسانی هستن برای یک کار کوچیکی وزنه بخون بردارن روی زمین سنگین نمیتونن، اما ساعتها رکوع و سجود به جا میارن خسته نمیشه. مولا اون عادتی این که البته و جاذبه اون کشیشیست که از طرف خدا برای اونا هست. به هر حال مقدمات افعال اختیاری از قبیل تصور و تصدیق و در ذهن مجسم کردن خواصش و آثارش و خوبیهاش و بدیهاش، ایناش در حیطه فقه قرار نمیگیره. وقتی پای عمل رسید در فقه میگن واجبه یا حرامه. حالا به عنوان نمونه، همه ما صدها بار شاید شنیدیم که خوب بود دنیا رأس کل خطیئه، رأس کل همه گناه ها برمیگرده به معبد دنیا. اما تویش کتاب فقهی، تویش رساله عملیه نمی نویسن دنیا دوست دوست داشتن، دنیا حرام است. خوندید شما جایی؟ من ندیدم. جایی شما که مسئله فقهی نیست. حب دنیا تا اونجایی که در قلب است اون مربوط به اخلاق، اونجایی که اثر عملی خارج داره موضوع فقه میشه، افعال مکلفی. خب اونایی که در قلبه چی؟ تو وقتی برای شد کسی چیزی ریشه مفاسد فراوانی باشی، مثلا الحسد یأکل الایمان کما یأکل النار الحطب، نیست که آتش هیزم رو میخوره، حسد هم ایمان رو اینجوری میخوره، نابودش میکنه. این مثلا با یک عمل، یک گناه کوچکی مثلا یه نگاه نامحرم قابل مقایسه است، ولی چون عمل نیست در فقه ازش بحث نمیشه، اونجاش علم اخلاق. اخلاق هم نتایجش یه چیزهاییست از سنخ سباب و عقابهای افعال نیست، همونطور که خود اونها مهمتر هست، سباب و عقابهاش هم مهمتره، نه اینکه نیست. ثواب و عقاب های اونجا از این سنخ فرض کنیم آدم از چشم محبوبش بیفته. اون کسانی که رابطه عاطفی با هم دارن دیگه یه وقتی احساس کنن که رفیقشون که بهشون اعتنایی ندارن، مثلا چیزی براش حسابی براش باز نمی کنن. این بالاترین شکنجه است براش. بچه حس کنه که مادر دیگه دوستش نمی کنه، نوازشش نمی کنه، کتکش هم نمی زنه، میره پر مادر اعتنایی بهش نمی کنه، به اصطلاح قهر کنه باش، تحویلش نگیره، نوازشش نکنه. این از هر کتکی برای بچه بهتره. کتک نیست، ثواب و عقاب کتک هاییست که برای گناه ها میزنن. میگن فلان مثلا فلان گناهی فلان عذابی دارن کردن، اون کتکش. اما اون چیزها ثواب، گناه و ثواب ها، خوب و بد های اخلاقی، ثواب و گناهش هم از سلخ خودشه. یه حالات روحی و نفسانیست، احساس میکنه از چشم خدا افتاده. حالا ما شاید در همون فرقی نکنیم، اصلا نمیدونیم از چشم خدا افتادن یعنی چی. اگه خدا هم به آدم محبتی داره، یه وقتی اینا روشن میشه که ما اصلا چقدر احتیاج به نوازش خدا داریم. خدا وقتی میخواد برای یک عقوبت یک کسانی بگه که خیلی اینا وضعشون بده، میگه لا ينظر الیهم یوم القیامه، اینا وضعشون به قدری خرابه که خدا نگاه به اینا نمی کنه. این نگاه نکردن از هزار آتش جهنم سوزنده تره. ما حالا درک نمی کنیم، نمی دونیم یعنی چی. اون وقتی که احساس احتیاجش می کنیم، تشنش می شیم، اون وقت می بینیم وقتی نیست چه گناه، شکنجه بزرگی. لا ينظر الیهم یوم القیامه لا یکلمهم، لا یکلمهم ولا ينظر. خدا با اینا حرف نمی زن، قهر می کنیم. در جهنم وقتی میخواد اینا حرف بزنن، اظهار تضرعی کنن، میگه اخسئوا فیها ولا تکلمون، برید گم شید. اخسئوا تعبیر است که به حیواناتی میخوان که میخوان به سگ میگن اخسئوا. جهنمی ها وقتی میخوان پیش خدا بگه خدایا ما رو نجات بده، بسمونه، یا یه روز از عذابون خفف عنا من عذاب الله یوما، یه روز از آن مرکم کن. جواب اخسئوا فیها ولا تکلمون، حرف نزنید، خفش. این از هزار شکنجه دیگهش بدتره. میخوام عرض بکنم که غیر از عقاب و ثواب هایی که مال واجب و حرام های فقهی هست، ما یه واجب و حرام های اخلاقی داریم، اونا هم ثواب و عقاب های متناسب با خودش داریم. اگه میگن مثلا حسد رو تا اظهار نکردید، کار حرامی نکردید، یعنی کار حرامی که عذاب جهنم باشه نکردید، نه اینکه با داشتن و نداشتن حسد مساوی هستید. خدا بهتون اعتراض نمی کنی، توفیق بهتون نمیده، جذبتون نمی کنه، جاذبه های الهی شامالانتون نمی شه، کتکتون نمی زنن، اما اعتنایی نمی کنه، توفیقات از علم سهل می شه. برحال این بین پرانتز بود گفتم این مطلبی، و اینجور فکر می کنم بین مطالب اخلاقی و فقهی میشه اینجور فرق گذاشت که فقه مال افعال مکلفین است، فقه شامل حالات و ملکات و صفات روحی و قلبی و اینا میشه. ثواب عقابش هم متناسب با خودشه. اگر میگن تا مادامی که اظهار نکردی حرام نیست، یعنی آتش جهنم نداره، نه اینکه با دیگران فرقی نداره، مساوی است. خب عرض میکردیم که همینطور که فکر کردم درباره لذت های عبادت و ثواب های اخروی که مال اطاعت خدا هست، آدم تشویق میکنه به اینکه عبادت کنه، اطاعت کنه، اجتناب از گناه کنه، فکر در لذت‌های گناه هم باعث میشه که آدم تشویق بشه به اینکه مرتکب گناه میشه. همونطور که ما فقط سعی کنیم مقدماتی فراهم کنیم که درباره خوبی ها فکر کنیم، در چیزایی که ما رو به عبادت و اطاعت وادار میکنه، و سعی کنیم افکار بد رو از خودمون دور کنیم. خب طبیعی است همیشه آدم در اختیارش نیست که درباره چی میخواد فکر کنه، در میخواد چی فکر نکنه. خیلی وقتا آدم بی اختیار توجهش به چیزی جلب میشه، گاهی شب تا صبح خوابش هم نمیبره، ساعت ها درباره این چیزی فکر میکنه. هرچی هم میخواد خودش رو خلاص کنه از فکر نمیتونه. آدمیزاد موجود عجیبیه. خب چیکار کنیم که ما درباره لذت‌های گناه و چیزایی که ما رو به گناه می‌کشه فکر نکنیم؟ اون چه موجبه میشه که آدم این افکار بد و شیطانی وسوسه‌ها در ذهنش زنده بمانند؟ توجه و تمرکز آدم. اون خدایی که این سنت رو آفریده که آدم وقتی از چیز خوشش اومد دلش میخواد بازم تصورش رو داشته باشه، این قدرت هم رو به آدم داده که وقتی یه فکر به ذهنش میاد میتونه تعیینش کنه. مثل اینکه آدم یه کسی میخواد مثلا حمله کنه به آدم میگه برو گم شو، یه همچه حالت قلبی آدم میتونه نسبت به افکار بینا کنه. تا میاد یه فکر غلطی در صورتی که حواسش جمع ذهنش باشه ببینه چی در ذهنش میگذره، یه همون مراقبه هست. کسی که حواسش به خودش هست ببینه چی در ذهنش میگذره، یه فکر غلطی اومد، فکر شیطانی هست، تر میکنه. همین باعث میشه که مثل اینکه شیطان اونجا حاضر هم دست که میزنه، چون که دست میزنه تو سینه‌ش بعدش میکنه اثر داره، تجربه. ولی خب یه وقت خیلی قویه، آدم زورش نمیرسه، هرچه من چی میکنم اینه فایده نداره، دوباره اومد با باید سعی کنه خودشو منصرف کنه، مشغول یه کاری دیگه بشه، مشغول یه کاری بشه که توجهش از این لذتی خیالی منصرف بشه. حالا یه وقت تنها هست، آدم میتونه مطالعه کنه، قرآنی بخونه، نمازی بخونه، یا نه کسی رفیقی داره به باش مباحثه بکنه، حرفی بزنیم، بلا خودشو منصرف کنیم. این باعثی میشه که آدم اون افکار غلط و وسوسه هایی که در ذهنش میاد و تکرارش موجب میشه که آدم میل به گناه پیدا کنه، میل کم کم شدید میشه، شوق میشه، شوق کم کم تأکد پیدا میکنه، به قول آقایون به اراده میانجام. اگه بخواد اینجوری نکنه، باز از اول که میاد افکار شیطانی بیاد ترد کنه، خودشو منصرف کنه، مشغول کنه به یه چیز دیگری که افکار در ذهنش نیاد. البته انجام ندادن گناه در خارج، دوری کردن از گناه، فرار کردن از گناه، خود اینا باعث این میشه که اون گرایش قلبی در ذهن کم میشه. یعنی این عواملش که راهی رو خود آدم باز میکنه تا شیطان وارد میشه. اگه از اول راه رو باز نکنه شیطان، شیطان تسلط خود به خود نداره. ما کان علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم انما سلطانه علی الذین یتولونه، اونایی که یوغ بندگی شیطان رو به گندن میندازن، دنبالش میدوند، خواهش میکنن بیا به ما کمک کن، راه گناه رو به ما نشون بده. اینا که میرن شیطان هم بازشون مسلط میشه، سوارشون میشه، به این زودی هم نمیتونن دستش خلاص بشه. اما تا راه بهش ندادن، چراغ سبز بهش نشون ندادن، شیطان ابتدا تسلطی نداره. اولین کاری که انجام میدانه فرادی داد میزنه، بیا این طرف، هن دعوته، ان دعوتو کن فاستجبت. اگه گوش نکردن گفتم برو گم شو، میره دیگه نمیتونیم. اما اگه از اول وقتی گفت بیایید گفتیم چشم، بعدش هم تشکر کردیم که عجب راه خوبی به ما نشون دادیم و چقدر لذت داشت، دیگه چه کنیم؟ این تدریجا بر آدم مسلط میشه که دیگه نمیتونه از چنگالش خلاص بشه. کسانی که خیلی دلشون میخواد روحشون آلوده نشه و شیطان دلشون مسلط نشه، یه خود احتیاط میکنند. در خارج آدم فرض کنید شما جد راهی دارید میرید، یه جایی نزدیک یه چاهی هست، نزدیک یه دره هست، میدونید احتمال میدید نزدیک این در بشید پاتون لیز میخوره، میفتید و دیگه معلوم نیست کار به کجا بیانجام. یادم اینو بدونه، یا رودخانه ای هست مثلا، خیلی جاها هست که مشرف به رودخانه هست، مشرف به دره هست، خطرناک. یادم نزدیک پیره ممکنه زیر پاشه سست باشه، خاکش بریزه میفتانه. یادم بدونه چیکار میکنه؟ یه خود فاصله، یه خود دورتر را میره، نیست؟ اما اگر به اصطلاح شجاعت خرج بده، میگه نه خیلی من هر جایی باشم خودم حفظ میبرم، خب یه بار دو بار ممکنه بتونه خودشو کنترل کنه، یه بارم پش لیز میخوره و میفته. و من یحوم حول الحما او شکن یوقع افی. کسی که نزدیک قرخگاه نزدیک میشه به قرخگاه، خیلی نزدیکه که بیفته دوش تو دام میفته. جایی که قرخ هست یعنی ممنوع از دیگه ورودش، ولی خود فاصله میده. اگر آدم تا مرز گناه با اختیار خودش پیش بره، تا لب لب اونجایی که گناه قطعی است، وقت بخواه خودش آدم حفظ کنه، خیلی مشکل، خیلی مشکل. مخصوصا وقتی که هیجاناتی در آدم پیدا شده باشه، یا شهوت یا غضب، هیجان شدید باشه، کنترل کردنش خیلی مشکلی، پهلوانی میخواد. من بچه بودم یادم در تهران بر ماشخری اکبر و برهان، حالا یاد کسی افتادم حقی دارد و ادا کن، خیاب خراسان یه مسجدی بود، ایشون اونجا نماز میخوند. من بچه بودم کلاس پنجم ابتدایی این طور بودم، رفته بودم یادم این عبارت رو منبر میگفت که جوانا مواظب باشید دیگه شهوت به جوش نیاد، وقتی به جوش آمد نمیتونید جلوش بگیرید. خدا رحمت شما. تا هیجان شدید نشده، آدم تا مرز گناه رسیده، آدم میتونه خودش رو حفظ کنه، اما به لب لب پرتگاه که رسید میفته آدم. هر عاقلی میدونه اونجایی که خیلی خطرناک است باید خود فاصله گیره. فاصله گرفتن از گناه اینه که حتی اون چیزایی که الان حرام قطعی نیست، ما از مقدماتشیم. میبینید در شهر گفتن که اگر جایی زن نامحرمی نشسته که اونجا گرم است هنوز، جوان اونجا ننشین. جایی که زن نامحرم نشسته، هیچ گناهی در کار نیست، نشسته بود پاشته رفته، اما جاش هنوز گرمه، کراهت داره اون جایی که زن نامحرم نشسته بوده به گرم شده، جوان کراهت داره اونجا بنشین، شیطان نکنه وسوسه شو. اینا قرخگاهی است که میگن اینجا نزدیک نشید، نزدیک شد آدم خطرناک. در زمینه افکار هم همینطوری، آدم این وقت میشینه خیال بافی میکنه درباره گناهان، شیطان میگه. مخصوصا کسانی که بعضی فیلم ها تماشا بکنن، بعضی سی دی ها ببینن، بعضی صحنه های مستحجن ببینن، تنهایی خلوت افکار به آدم وجود میاره، رژه میده تو ذهن آدم. اگه آدم بخواد اسیر این افکار نشه، باید هم در عالم خارج از مرز گناه ها دوری بکنه، یعنی بعضی کارهای حلالم رو نکنه به خاطر اینکه مبادا به حرام میفته. حالا مثلا را عرض بکنم، فرض کنید که نگاه به بدن نامحرمی حرامی، اما وجه و کفین میگن مستصراز میکنن. حالا البته اگر نظر ریبه نباشه، ریبه باشه که قطعا حرامه، بعضی ها حتی نظر ابتدایش هم را جایز نمیدونن، میگن پوشندنش واجب نیست ولی نظر کردنش جایز نیست. به نظرم فتوای امام هم همین بود، پوشندن وجه و کفین واجب نیست اما نظر کردن جایز نیست. اگه ریبه باشه که خب همه میگن حرامه. حالا آدم تا نزدیک اونجایی که حرامه نگاه بکنه، اونجاش که هنوز حرام نیست، این همون راهیه که شیطان آدم رو وادار میکنه، میگه به گناه میکش. برعکس باید از اونجایی که نزدیک چیزیست که حرامه خود فاصله بگیره، زودتر دوری کنه، چشمشو خیلی زودتر ببنده. یغضوا من ابصارهم، بعدش ما یحفظوا فروجهم، چون این مقدمه است. اونایی که خیلی دوست دارن که ذهنشون پاک بمونه، دلشون آلوده نشه، چون همه ما معتقدیم، روایات و اینا هم زیاد داریم، که این گناهان همین که با اینکه ظاهرهای پسندیده‌ای داره برای ما، خیلی هم گاهی لذت می‌بریم اینا، اما باطن پلیدی داریم. لااقل فرشتگان اون باطنش هم می‌بینندم متنفر هستن ازش، حتی بوی بدی می‌دهند. گفته شده، حالا من ایستا چون خودم اهلش نیستم و اینا نمیدونم، خیلی هم نقلیات اعتماد نمی کنه، اما از بس زیاد هست بعیده که همش دروغ باشه. کسانی بهشون نشون داده شده مالی که مشتمل بر حرامه یا خمس نداده هست، فشردنش چرک ازش در اومده، نه چرک ظاهری ها. بهش نشون دادن که این توش حرامه و بوی بدی دارین، غیبت میکنن کسایی که دهنشون بوی بدی، ما نمیفهمیم، ملائکه میشنن. برای اینکه به اینا مبتلا نشند، سعی میکنن که اصلا دلشون رو از چیزهایی که شبهه حرمت هم داره پاک کنن، نگذرن با. بالاترش اینه که کسانی سعی میکنند همونطور که در خارج از اعمال لغو پرهیز کنند، والذین هم عن اللغو معرضون، وقتی که خصال شیعیان را میخوندیم در این باره مقداری صحبت کردیم، امیرالمومنین شاگردانی داشتن که کاری که فایدهی برای آخرتشون نداشت انجام نمیدادن. الذين هم عن اللغو معرضون، کسانی سعی میکنند افکارشون هم رو کنترل کنند، نه تنها درباره گناه و کیفیت گناه و راه گناه فکر نکنند چه کار کنیم تا اون گناه رو بتونیم انجام بدیم، یا درباره لذاتش تخیل نکنند، خیالاتش خیال پردازی نکنند، اصلا سعی میکنن که در ذهنشون خیال بیفایده نگذره. درباره چیزایی فکر بکنن که خدا دوست داره. از بزرگی پرسیدن چیکار کردی به این مقام رسیدی؟ گفت در دل نشستم جز دوست راه نداد. خب این که آدم در شبانه روز بتونه اصلا هیچ فکر خیال غلطی به ذهنش نیاد، همه افکارش مفیده اینا باشه، خب اینا برای امثال بنده خیلی برای دهن من بزرگه این حرفا زده. خب ما گرفتاری های زیادی داریم، بتونیم خودمون از گناه حفظ کنیم خیلی کلامون مندازیم به عرش، ولی بالاخره گاهی آدم بتونه یه خورده شباهت پیدا کنه به دوستان خدا، به شیعان واقعی بد نیست. این همه مثلا سفارش که راجبش سحرخیزی شده، خب پیش کنم گفته واجبه، فقط بر پیغمبر اکرم واجب بود، حتی بر ائمه معصومین هم واجب نبود. تهجد فقط بر شخص پیغمبر واجب، اما این همه تأکید شده که اقلا 10 دقیقه شما قبل از اذان صبح شده باشید چند رکعت نافله بخونید. حالا که نمیتونید تهجدی مثل پیغمبر اکرم و ائمه اطهار و مثل اویس قرن و مثل دیگران به جا بیارید، اقلا 10 دقیقه ای رو چند رکعت نماز بخونید. اگر آدم نمیتونه اونجور ذهنش رو کنترل کنه که هیچ خیال بدی به ذهنش خطور نکنه، اما میتونه که یه دقایقی رو وقتی شد که تمرین کنه برای این کار، وقت برای نمازش مفیده، حضور قلبش در نماز بیشتر میشه. در اوقات دیگه هم کمک کمک آدم میتونه افسار ذهنش رو به دست بیاره، ذهن خیلی چموشی نکنه هر جا میخواد بره. البته خودش چموشی نمی کنه، شیطان سوارش میشه هر جا میخواد میبردش. برای این که آدم اینجوری نشه، یه خورده سعی کنه در مقابل شیطان مقاوم باشه، هر چی شیطان رو بدم زود تنها نشسته خلوت روز شبی، خب میتونه آدم افکار شیطانی به ذهنش بیاد دنبال کنه. لذت هم داره، خیال، لذت خیالی داریم. به محض این که میبینه فکر گناه به ذهنش اومد، خودشو منصرف کنه، درباره موضوع خوبی فکر کنه، نمیتونه مطالعه ای بکنه، عبادتی انجام میده، نه با یک رفیق خوبی معاشرت کنه، حرف خوب بزنه، حرف علمی بزنه. تا آدم در صدد برمیاد که اختیار ذهنشو به دست بگیره، هیچ وقت ذهن به خودی خود رام نمیشه. رام ذهن مثل یک اسب چموش. نفس به طور کلی، ذهنم یکی از قوای نفس، مثل اسب چموشی حاضر نیست دهنه بهش بزنی. باید اینا تربیتش کرد، دهنه زد، افسارش به دست گرفت، اونجا این که آدم میخواد و به نفعش هست رهاش کنه بره، اونجا نگه جلوشو بکشی. تمرین میخواد و سعی کنه آدم در شبانه روز دقایقی را برنامه بگذاریم، مخصوصا سحرها سعی کنه فکرش را متمرکز کند در آنچه محبوب خداست. قرآن کریم از قول حضرت ابراهیم علی نبی نامانی علیه السلام نرم میکنیم که گفت اینی وجه تو وجهیه للذی فطر السماوات والارض. خب بنده که خب زیاد میخونم اینا، خب خوندم موفق شدم میخونم، خیلی دربارش فکر کردم این وجه تو وجهیه یعنی چی؟ وجه تو وجهیه للذی فطر السماوات، ترجمه تحت لفظی شما همه میدونید یعنی رویم را روبرو کردم با خدا، خدایی که آفرینم، رویم را روبرو کردم با خدا، من که خدا پشت رو داریم. اینما تولو فتن و جنلا. یعنی چی کرده ابراهیم گفت وجه تو مجید؟ یه وقت آدم وقتی با یک شخص بزرگی مواجه میشه، مخصوصا براش ابهتی قائل باشه، عظمتی که خیلی دوستش بداره، وقتی باش مواجه میشه اون چنان گاهی محو صورت او میشه، اصلا توجه به هیچ دیگه نمی کنی. توجهش متمرکز میشه در روی او، در اون جهتی که باش مواجه. اصلا گاهی توجه نمی کنی که کلاش کی بود، پلوی کی نشسته بود، اصلا محو اون دیدن اون. نقل کردن برای من کسانی که خدمت امام گاهی می رسیدن، اما از بارها رفتیم خودتیم اصلا نفهمیدیم امام چی پوشیده، چه لباسی تنش بود، چی جور نشسته بود، کی پهلوش بود. همین که با ایشون مواجه شدیم اصلا میخکوب شدیم. این همون حالت وجه تو وجهیه، یعنی توجه هم منعطف کنم، متمرکز کنم در. اگر آدم توفیق پیدا کنه گاهی شبهای چند دقیقه، خب میدونه خدا همه جا حضور داره، سعی کنه تمام توجهش هم معطوف به خدا کنه. اگه هیچی هم نگه، نه ذکری، نه دعایی، نه قرائت قرآن، نه عبادتی، اما همین توجهش را، مثلا کسی که با یک کسی مواجه شده در اولین مرتبه، تمام توجهش معطوف به اوست. شاید اونقدر برکت داشته باشه که از هر عبادتی اثر معنویش بیشتر باشه. مهم اینه که آدم دلش را متوجه او کنه. خیلی فرق است به این که آدم بدون خدایی هست، خدا همه را میبیند، تا نه خدا اینجاست با تو روبروست، داره تو را میبینه، تو هم میتونی توجه تو به اون معطوف کنی. این تومن دو عباسی فرق داره با اون. قدیمی ها میگفتن از پاسه این چیز فرق کرد، نرخش بیشتره، میگن تومن دو عباسی گرانتر. بودند بزرگانی دور اولیای خدا که سعی میکرده، حالا من عرض کردم، حالا عرض میکنم دعا کنید خدا به هممون توفیق بده. ما به عنوان آرزوی مطرح میکنیم، خوب حالا آخر پیری گاهی توفیق داشته باشیم، گاهی یه چند دقیقه یه همچه حال توجهی پیدا بکنیم. ولی بودن کسانی که سالها به این وضع زندگی کرد، یا آقای بود، پیرمردی بود، یزدی، من بچه بودم پای منبرش میرفتم، هاشو غلام رضا بود کتاب درباره احوالاتش نوشتن، تندیس پارسایی یکی از نواهاش نوشته. بنده مخلص خدا بود، شیله پیله تو کارش نبود، حافظ قرآن هم بود، منبرش هم غالبا آیات قرآن بود. گاهی هم بعضی اشعاری میخوند با همون پیریش و ضعفش و اون حال خاصش و اینا، خیلی جالب بود، یادم نمیره. من بعضی آیاتی که میخوند رو منبر هنوز تنینش در گوشم هست، خیال که این الان داره میخونه. همون گاهی یه شعرهایی میخوند، این شعر شاید من مکرر از شدیدم منبر میخوند. گر کسان قدر می بدانندی، شب نخفتی و رز نشانندی، پای هر خوشه‌ای کنیزک ترک بنشاندی، مگس برانندی. اصطلاحات عرفانی است، می و رز و نرفا. حالا مقصودشون چیه؟ بعضی ها کتاب های هم نوشتن در اصطلاحات عارفان و نمیدن، به خصوص حافظ ها. این شعر مال حافظ. میگه اگه کسان میدونستن قدر می میدونستن شب تا صبح درخت مو میکاشته. شب تا صبح نمیخواد کسان قدر می بدانندی، شب نخفتی یا رز نشانندی. وقتی درخت ها میوه میداد و انگور میامورد و بار میامورد، برای اینکه انگور ها سالم و تمیز بمونه و آلوده نشی، مگس روش ننشینه، پای هر خوشهی کنیزک ترک بنشوندی مگس پراندی. ظاهرا منظورشون اینه که اولیاء خدا شبها مواظب هستند که در دلشون درخت محبت خدا بکارن. وقتی این درخت بارور میشه مواظب شیطان نیاد آلودش کنی. وقتی شیطان میخواد بیاد بشینه روی خوشه های انگور، پای هر خوشه ای کنیزه که ترک بنشندی مگس براهندی. تو مگس ها روش نشونه. این محبت خالص و پاک در دلش بمونه. اون وقت برسه به جایی که از محبت الهی سرخوش بشه. اونا تعبیر مستی و اینا هم می کنند، بعضی ها خوششون نمیاد، تعبیر هم میگن چرا این حرفای زشت میزنن. اما خیلی عجیب هم نیست، تو قرآن هم هست، به خمر لذت النشارمین انهار من خمر، به بهشتی ها میگه نهرهای شراب بشون و سقاهم ربهم شرابن طهورا. به هر حال این که آدم مواظب باشه افکاری که در ذهنش میذاره چه افکاری هست، افکار آلوده نشه به آلودگی ها، به کسافت ها، به تمایل به گناه. این باعث میشه که روح آدم پاک بمونه. ملائکه که نگاه میکنن لذت ببرن. یه روزی شاید خودش هم آدم کتاب روحش رو که ببینه از صفای روح خودش و نورانیتش خودش لذت ببره. درسته که اینا از سطح کلاس بنده خیلی بالاتر. من هم تو که عرض کردم هنوز در این سن 80 سالگی هنوز درست نمیتونم خودم از گناه حفظ کنم، چرا به این حرفا. ولی اصلا توجه به اینا باعث میشه خود آدم همتش بلندتر میشه. خیال نکنه هرچی از تو نیست همین خوردن و خوابیدن است. هیچ چیز دیگه هم در کاره. یه لذت های دیگری هم هست، یه مستی های دیگری هم هست. اونا وقتی برای آدم پیدا بشه، خدا به آدم لطف بکنه، همه لذت های دنیا رو فراموش میکنه. این شعر حافظم رو بخونیم و همه رو به خدا خدا بسپاریم. دیشب به سیل عشق ره خواب میزد. در آقای بهجت می‌فرمودند اگه ایشون نفرموده بودن کسی دیگه میگفت، من به این زودی باور نمی‌کرد. می‌فرمودن مرحوم آشقام حسین اصفهانی بعد از این که همه اعمالش رو انجام میداد، نماز جعفر شد، زیارت عاشورا هر روز کار رو انجام میداد و آخر شب محاسبه و قرآن شد، قرائت قرآنش اینا رو انجام میداد، میخوابید، به چند ساعتی استراحت میکرد. ایشون میفرموده وقتی میخوابید متکای زیر سرش از اشک چشمش خیس میشد. تصورش برای ما آسان نیست، اما آقای بهجت آدم گزافه‌گویی نبود. دیشب به سیل عشق ره خواب می‌زد، نقشی به یاد تو بر روی آب می‌زد. هر مرغ فکر که از سر شاخ طرب بجست، هر فکر باطلی میکومد که مزاحم بود با اون توجه من، بازش ز طره تو به مضراب میزدم. مواظب بودم شب تا صبح که غیر از فکر تو چیزی به ذهنم نیاد. خدا انشاءالله قسمت بکنه شبانه روزی چند دقیقه ای هم چه حالی برای ما پیش میاد سرمایه میشه برای شبانه روزمون، بفهمیم بندگان خدا در چه عوالمی سیر میکردند و خدای متعال چه لطفایی به اونها میکردیم. پروردگار تو رو به همه انبیا و اولیا قسم دینیم که دل ما رو از آلودگی ها پاک بفرد، معرفت و محبت خودت و اولیای خودت در دل ما جایگزین بفرما. گناهان و پلیدی ها و زشتی های ما را ببخش و بیامرز. گذشتگان ما را همه را غریق رحمت بفرما. روح امام راه الله با انبیا و اولیا محشور بفرما. شهدای عزیز ما را با شهدای کربلا محشور بفرما. سایه مقام اعظم رهبری مرسل ما مستدام بفرما. عاقبت امر ما ختم خیر بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.